سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو سودی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که روزانه به بیش از 22 هزار نفر در مناطق سیلاب زده در افغانستان آب آشامیدنی صحی میرساند. این اداره در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که سیلاب های اخیر در افغانستان بسیاری از شبکه های آبرسانی را تخریب کرده و خانواده های آسیب دیده در زمینه دسترسی به آب پاک برای نوشیدن، آشپزی و شستشو با مشکل روبروند. چندین ولایت افغانستان در این اواخر شاهد سیلاب های مرگبار و ویرانگر بودند. بر اثر سرازیر شدن سیلاب، شنبه شب در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان 10 عضو یک خانواده جان دادند. پیش از آن صدها نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در غور، فاریاب و بغلان کشته و زخمی شده بودند. مقام های ارشد قطر و سویدن در مورد افغانستان گفتگو کردند. لول و بن رشید الخاطر وزیر دولت قطر در امور همکاری های بین المللی در شبکه اکس بروز یک شنبه نوشت که با یوهان فورسل وزیر انکشاف بین المللی و تجارت خارجی سویدن در مورد افغانستان، غزه و اوکراین بحث کرده است، اما در این باره جزئیات نداده. مقام های قطر و سویدن در مورد افغانستان در حال گفتگو می کنند که قرار است 30 نشست دوحه درباره افغانستان حدود یک ماه بعد در پایتخت قطر برگزار شود. این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد با اشتراک نماینده های ویژه شماری از کشورها برای 2 روز در 30 ماه جون و اول ماه جولای برگزار خواهد شد. از طالبان هم برای اشتراک در این نشست دعوت شده. طالبان از آغاز کار بخش 4 احداث خط آهن هرات خواف خبر می دهند. نثار احمد الیاس، سخنگوی طالبان در هرات، در شبکه اکس بروز یکشنبه نوشت که این خط آهن 47 کیلومتر طول دارد و احداث آن طی 2.5 سال تکمیل خواهد شد. به اساس گزارش ها، قرارداد اجرای این پروژه به ارزش 53 میلیون دلار با شرکت گاما افغان به امضا رسیده است. مقام های طالبان می گویند که با تکمیل شدن این پروژه احداث خط آهن، افغانستان از طریق بنادر ایران و ترکیه و اروپا وصل می شود. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه می گوید که در حملات هوایی اسرائیل به یک مرکز بیجا شدگان در نزدیک شهر رفح در جنوب غزه دست کم 35 نفر به روز یکشنبه کشته و دهاتن دیگر عمدتاً زنان و کودکان زخمی شدند. اردوی اسرائیل اما گفته است که جنگجویان حماس را هدف قرار داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. دفتر مطبوعاتی حماس در غزه گفته است که این حمله به یک مرکز اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی در نزدیک رفح صورت گرفته و آن را قتل عام وحشتناک خوانده است. اردوی اسرائیل گفته که در حمله هواییش یک محوطه حماس در رفح هدف قرار داده شده و در آن 2 مقام ارشد این گروه کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد گزارش‌ها درباره آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این منطقه بررسی می‌کند. قرار است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه به اسپانیا سفر کند. دفتر پترو سانچز صدر اعظم اسپانیا در بیانیه گفته است که او با زلنسکی ظهر روز دوشنبه دیدار خواهد کرد و سپس هر دو در یک نشست خبری ظاهر خواهند شد. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده است که زلنسکی پس از سفر به اسپانیا فردا سه‌شنبه به پرتغال خواهد رفت. رئیس جمهور اوکراین از متحدین غربی می خواهد که کمک نظامی بیشتر را به کیف فراهم کنند. و تیم کرکت کلکتا نایت رایدرز قهرمان بازی های لیگ برتر کرکت 2024 هند شد. بازی نهایی بین تیم های کلکتا نایت رایدرز و سانرایزرز حیدرآباد شام دیروز برگزار شد. نخست سانرایزرز حیدرآباد به بیتینگ آغاز کرد و 114 دوش هدف تعیین کرد. کلکتا نایت رایدرز در آور 11 توانست که این هدف را تکمیل کند و با تفاوت 8 ویکت سنرایزر سیدرآباد را شکست داد. رحمان الله گربوس کرکتر افغان که در تیم کلکتا نایت رایدرز بازی میکرد 39 دوش انجام داد و در کنار سایر بازیکنان نقش کلیدی در پیروزی این تیم داشت. این 30مین بار است که کلکتا نایت رایدرز قهرمان بازی های لیگ برتر کرکت هند می شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. اسلام آباد بار دیگر از حکومت طالبان می خواهد که بر ضد رهبری و اعضای تحریک طالبان پاکستان اقدام کند.
هم افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے یہ
ما از حکومت موقت افغانستان می خواهیم که بختیارشاه، قاری عبدالله و خان لالا را به زودترین فرصت دستگیر کنند.
با تخریب شماری از مکاتب بر اثر سیلاب ها در بغلان و غور، کودکان از آموزش محروم شدند.
ضرورت داریم که میتفلای ما در مکتب بره، مکتب ها خراب است، کتاب هایشان پاک بیادر سیل بردن.
واکنش یک مقام اسرائیلی به حملات راکتی گروه جنگجوی حماس به اسرائیل.
وزیر کابینه جنگ اسرائیل بنی گانس گفت که این حملات نشان می‌دهد که عملیات نظامی در رفح باید دوام داده شود.
برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. وزیر داخلی پاکستان از طالبان در افغانستان خواسته است که رهبر و اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP را بازداشت و به اسلام آباد تسلیم کنند. او این خواست پاکستان را در یک کنفرانس خبری در لاهور به روز یکشنبه تکرار کرد. مقام‌های پاکستان ادعا می‌کنند که جنگجویان TTP در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات علیه پاکستان را طرح‌ریزی می‌کنند. حکومت طالبان درباره اظهارات تازه وزیر داخلی پاکستان هنوز چیز نگفته است، اما در گذشته بارها گفته بود که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود. بیشتر در این گزارش.
محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان می‌گوید که از حکومت طالبان در افغانستان می‌خواهد که تمام حلقه رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP به شمول نورولی محسود رهبر آنها را دستگیر کرده و به پاکستان تسلیم بدهد. نقوی دیروز در یک کنفرانس خبری اتهام وارد کرد که رهبران TTP در افغانستان به سر میبرند و از آنجا حملات بر پاکستان را طرح‌ریزی میکنند.
هم افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے یہ
ما از حکومت موقت افغانستان می‌خواهیم که بختیارشاه، قاری عبدالله و خان لالا را به زودترین فرصت دستگیر کنند. به طور خاص امیر TTP، نورولی محسود و قماندان عظمت الله محسود و به هر تعداد دیگر رهبران TTP را که در آنجا هستند به زودی بازداشت کنند. ما خواهان روابط خوب با افغانستان هستیم و این تنها در صورت ممکن است که آنها هم به ما کمک کنند و نگذارند که تروریستان از خاکشان علیه ما کار بگیرند.
حکومت پاکستان قبل از این چندین بار ادعا کرده بود که رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند و در آنجا حمایت می شوند. تحریک طالبان پاکستان این ادعا را رد کرده و می گوید ضرورت ندارند که از جاهای دیگر در پاکستان فعالیت نمایند. اردوی پاکستان در ماه رمضان گذشته که با ماه مارچ میلادی مصادف بود ادعا کرد که در یک حمله بر منطقه برمل پکتیا در افغانستان یک قمندان مهم TTP به نام عبدالله شاه را از بین بردند. صبح آن روز این قمندان در یک ویدیویی که رادیو آزادی واقعیت آن را تایید کرده نمی تواند ظاهر شده و گفت که زنده است و در وزیرستان جنوبی به سر می برد. به اساس گزارش ها حکومت طالبان در سالهای 2021 و 2022 چندین بار بین نمایندگان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور میانجیگری کرده و میزبان ملاقات آنها بودند. این مذاکرات در ماه می سال 2022 زمینه را برای یک آتش بس فراهم کرد. در ماه آگوست در منطقه برمل پکتیا به اساس گزارش ها یک بنیانگذار TTP به نام عمر خالد خراسانی و دو رهبر دیگر این گروه در انفجار یک ماین کنار سرک کشته شدند. بعد از این حادثه تی تی پی در ماه سپتامبر اعلان کرد که آتش بس با حکومت پاکستان به پایان رسیده است. طالبان افغان که یک رابطه بسیار مهم در تماس ها بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان این کشور به شمار می روند، این اداره رد می کنند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان حملات را پلان گذاری می کنند. حکومت طالبان می گوید که تی تی پی یک مشکل داخلی پاکستان است و مسئولیت آن باید با آنها راجع شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نهاد موسوم به گفتمان صلح افغانستان در پیوند به برگزاری نشست سیوم دوحه در باره افغانستان میگوید هر گونه تلاش بین المللی بدون حضور معنادار نمایندگان واقعی مردم افغانستان و هیئت با صلاحیت طالبان کمک به تغییر وضعیت نخواهد کرد. در همین حال سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی خواستار تعامل با طالبان است باید خواستهای این گروه در پیوند به محو فقر، ایجاد فرصتهای کاری و پروژه‌های مختلف را شامل آجندای نشست دوحه سازد. قرار است این نشست دو روزه در سیوم ماه جون و اول جولای برگزار شود. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
در ادامه خواستها از نشست سوم دوحه، نهاد موسوم به گفتمان صلح افغانستان میگوید باورمند است که هر گونه تلاش بین المللی بدون آجنده مشخص، حضور معنادار نمایندگان واقعی مردم افغانستان و هیئت با صلاحیت طالبان بی نتیجه خواهد ماند. این نهاد که حدود دو سال قبل به هدف تسهیل و زمینه سازی گفتگوهای بین الافغانی فعالیت خود را در پاریس فرانسه آغاز کرده، روز یکشنبه با نشر اعلامیه افزوده که بر اساس توافقنامه دوحه و الگوهای بین المللی و حل و فصل منازعه کشورها، ملل متحد در نقش میانجی مسئولیت دارد که گفتگوهای بین الافغانی را آغاز و طالبان را وادار به مذاکره جدی کند. نهاد گفتمان صلح افغانستان در این اعلامیه همچنان از ملل متحد خواسته تا مطابق عملکرد طالبان وضعیت حقوق بشری افغانستان به ویژه وضعیت زنان و واقعیت‌های داخلی کشور اقدام کند و از هر تلاش برای امتیازدهی و تعامل یکجانبه با طالبان خودداری کند. خدایار نایب زاده مسئول رابط خارجی این نهاد به رادیو آزادی گفت
هر گونه تلاش بین المللی بدون آجنده مشخص و حضور نمایندگان واقعی مردم افغانستان به ویژه زنان و هیئت با صلاحیت طالبان ناکام خواهد شد و بر بی‌باوری‌ها نسبت به این نشست ها و روند صلح در کشور خواهد افزود.
در همین حال سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر روز یکشنبه در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی میخواهد از طریق تعامل با آنان مسائل را حل کند باید خواستهایشان را شامل آجندای نشست دوحه بسازد. به گفته او شامل ساختن موضوع محو فقر، ایجاد فرصتهای کاری، راه‌اندازی پروژه‌های اقتصادی سازگاری با تغییرات اقلیمی و بدیل کشت کوکنار و تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان در آجندای نشست سوم دوحه از خواستهای حکومت طالبان است. اما خواستهای فعالان حقوق بشر و حقوق زنان موردهای دیگری اند. رودابه فروتن رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت در نشست سوم دوحه باید برای زنان معترض افغان نقش پررنگ داده شود و ملل متحد نباید فقط در پی برآورده ساختن شرایط طالبان در این نشست باشد.
تنها شرط و شروطهای طالب را نپذیرند و بر آنها فرصت گفتگو کردن را فراهم نسازند. اینجا زنهای افغانستان هم هستند که نیاز دارند تا فرصت شنیده شدن داشته باشند. پس بنابراین باید برای هر دو طرف جایگاه خاص مد نظر گرفته شود.
زکیه زهادت یکی از زنان معترض افغان نیست تاکید میکند که در صورت عدم حضور زنان معترض در نشست سوم دوحه به نتایج آن خوشبین نیست. او به رادیو آزادی گفت
اگر زنان مبارز افغانستان اونجا حضور نداشته باشند و نمایندگی از مردم افغانستان اونجا صحبت نکنند، متاسفانه ما نه تنها که به او هیچ وقت خوشبین نیستیم، در مورد تصمیم گیری های اونا پیرامون افغانستان کدام دید مثبتی نداریم.
قرار است نشست سوم دوحه از تاریخ 3 جون الا اول جولای با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برای افغانستان در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. حکومت طالبان هم اعلام کرده که در صورت پذیرفته شدن شرط هایش در این نشست شرکت خواهد کرد و شروط خود درباره سومین نشست دوحه را با معاون وزیر امور خارجه قطر مشخص ساخته است. یکی از اهداف مهم نشست های دوحه تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان است، اما حکومت طالبان از قبل با تعیین چنین نماینده مخالفت کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، دیروز چند راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد. یک مقام اسرائیلی به این حمله راکتی واکنش نشان داده. جزئیات در این گزارش.
اسرائیل تایید کرد که حداقل 8 راکت از رفح به خاک اسرائیل فایر شده است. در اعلامیه اردوی اسرائیل که روز یکشنبه نشر شده گفته می شود که چندین راکت فایر شده را تعقیب و از بین بردند. سازمان کمک و نجات اسرائیل خبر داد که در این حملات یک تن در شهر هرسلیا در مربوطات تل‌آویو سطحی زخمی شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم در مورد به صدا درآمدن زنگ‌های خطر در تل‌آویو ویدیوها را نشر کرده که با به صدا درآمدن زنگ خطر مردم خود را به جاهای امن می‌رسانند. همچنان در یکی از این ویدیوها یک بخش از یک تعمیری که با واسطه راکت تخریب شده دیده می‌شود. در 4 ماه گذشته این اولین بار است که راکت‌ها به سمت اسرائیل فایر می‌شوند. مسئولیت حمله روز یکشنبه را شاخه نظامی گروه حماس به عهده گرفته است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود. گروه حماس گفته است که حملات راکتی روز یکشنبه را به انتقام حملات اسرائیلی در نوار غزه انجام داده که در آن به گفته حماس 36,000 فلسطینی کشته شدند. بعد از برخورد راکت‌ها در تل‌آویو، سازمان هوانوردی اسرائیل خبر داد که ممکن است پروازها مختل شوند. در عکس‌العمل به حملات تازه راکتی حماس، وزیر کابینه جنگ اسرائیل بنی گانتس گفت که این حملات نشان می‌دهد که عملیات نظامی در رفح باید دوام داده شود. اسرائیل می‌گوید که رفح آخرین پنهانگاه حماس می‌باشد و آنها تلاش‌های خود را برای از بین بردن حماس ادامه می‌دهند. وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت به رفح رفته بود تا با سربازان اسرائیلی در خط اول عملیات از نزدیک ببیند. او گفته است که اسرائیل برای رهایی گروگان‌های خود از تمام راه‌های دیپلماتیک و نظامی کار می‌گیرد. گروه مسلح حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرده و در یک روز بیش از 1200 نفر را کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. یک تعداد از گروگان‌ها بعداً در تبادله با محبوسین فلسطینی آزاد شدند، ولی اسرائیل می‌گوید که هنوز هم بیش از 100 گروگان در نزد حماس وجود دارد که برای رهایی آنها عملیات نظامی پیش برده می‌شود. در پاسخ به حملات آن وقت حماس، اسرائیل حملات زمینی و هوایی گسترده را در نوار غزه آغاز کرد که با گفته وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس می‌باشد، تا حال دست کم 36,000 فلسطینی کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در غور میگویند که در نتیجه سیلاب ها 76 مکتب در این ولایت تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه هیچ برنامه برای بازسازی این مکتب ها وجود ندارد. شماری از سیلاب زدگان در بغلان و غور میگویند که پس از تخریب مکاتب در مناطق سیلاب زده، کودکانشان از آموزش باز ماندند. بیشتر در این گزارش.
سیلاب های شدید اخیر در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه در بغلان و غور، در کنار تلفات جانی و خسارات به دیگر زیرساخت ها، برخی مکتب ها را نیز ویران کرد. حالا برخی باشندگان ولایت های سیلاب زده می گویند با تخریب مکاتب در مناطقشان کودکانشان از آموزش محروم شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و مؤسسات امداد رسان خواستند که در قسمت بازسازی مکاتبشان توجه کنند تا کودکانشان به سرنوشت نمانند. شفیع الله، یک باشنده منطقه لقعی ولایت بغلان مرکزی، بر رادیو آزادی گفت
خیلی روز شد که سیل آمده، کلی اولادای ما کلشان در خانه شدگیستن، از صنف از مکتب از کل چیز ماندن. مکتبای ما خراب شده او رفته مکمل بینش خراب است. ما ضرورت داریم که می طفلای ما در مکتب بره. مکتبا خراب است، کتابایشان پاک بیادر سیل بردن. دیگه هیچ چیزی خدای نیست این اشتکاب جا بره مکتب بره. دیگه ما می خواهیم مکتبشان فعال شوه که بچه ها مکتب برن. کل مردم شکایت دارن اولادای ما درس مرس یگان چیز بخوانن که بیخی به خدا بی سرنوشت میمانن.
ضیاءالرحمن حکیمی باشنده ولسوالی برکه بغلان نیز نگرانی مشابه دارد.
هفته قبل در اثر جاری شدن سیل در ولسوالی برکه ولایت بغلان چندین با مکاتب نیز تخریب شده است که به ترمیم دوباره ضرورت دارد. ما از حکومت و مؤسسات خواهشمندیم که تعمیر مکاتب ما را دوباره اعمار نمایند.
امید الله جواک یک باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور میگوید سیلاب در این ولایت بر علاوه خانه های مسکونی تعمیرهای برخی مکاتب را ویران کرده و در حال حاضر کودکانشان از آموزش محروم هستند.
متاسفانه مکاتبی که تعمیرای خامه و خشتی داشتن کاملا ویران شده و مشکلی اساسی ای است که در بعضی از می مکاتب فعلا شاگردا در اوج امکاناتی نیست که درس بخوانند. بعضی مکاتب به دلیل نبود جای مناسب تمامی شاگردا رخصت هستند.
صدیق الله یک باشنده قریه اوتکل ولایت غور نیز مشکل مشابه را مطرح کرد.
مکاتبم از اثر سیلاب ها ضرر رسیده برش. دولت امارت اسلامی ما تقاضا را داریم که همکاری و کمک کنند که شاگردانم از درس و تعلیم خود عقب نمانند.
فاضل احمد مباشر مسئول مالی ریاست معارف ولایت غور به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت 76 مکتب تخریب شده، اما با دلیل نبود بودجه و امکانات هیچ برنامه برای بازسازی این مکتب ها وجود ندارد.
دیگه بیشتر مکاتب ما به اثر سیلاب تخریب شدن. دو سه روز پیشتر همون نماینده یونیسف هم آمده بود اینجا، دیگه همراه رهبری معارف اونها یک جلسه داشتن، روی این موضوع بحث شده. دیگه تا هنوز که ما به قسمت بازسازی و چیز نو خود چیزی ما روی دست نداریم، چون بودجه و امکاناتی نداریم.
هفته گذشته خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گزارش داده بود که در نتیجه سیلاب ها در بغلان 19 باب مکتب هم تخریب شده است. مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت ننگرهار هم پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که در نتیجه باران ها و سیلاب های اخیر بر علاوه مرکز نزدیک به 45 مکتب در 12 ولسوالی این ولایت آسیب دیدند. تلاش کردیم نظر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را درباره تمام مکاتب تخریب شده در سیلاب‌های اخیر و برنامه‌ها برای بازسازی آنها داشته باشیم، اما او به پرسش‌های ما پاسخ نداد. مکاتب در برخی مناطق ولایت‌های سیلاب‌زده در حال تخریب شدند که پیش از این دانش آموزان شماره از مکتب‌ها در ولایت‌های مختلف به رادیو آزادی شکایت کرده بودند که مکاتبشان تعمیر ندارد و در فضای باز و یا هم در زیر خیمه درس می خونند. در کنار این مشکلات نزدیک به 3 سال است که حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کرده و دروازه های پانتون ها را هم برای دختران و زنان بسته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مسئولان وزارت سعدامی حکمت طالبان میگویند که در ربع اول سال 2024 شمار بیماران توبرکلوز 6% نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن در افغانستان افزایش یافته. به گفته آنان در این مدت بیش از 12,000 واقعات مثبت این بیماری را ثبت کردند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری که با صدای یک بیمار آغاز می شود.
سال
مثلا می فهم کنیم مرسان می که بار می که انتخالی که مقرمت می رک منه بده مفتی پاتی باشد.
گلبخت باشنده ولسوالی شیندند هرات می گوید 7 سال می شود که به بیماری توبرکلوز یا سل مبتلا است. او به رادیو آزادی گفت پس از 7 سال دکتران تشخیص کردند که او به بیماری توبرکلوز مبتلا است.
اگر با انتبیر که کم اشتیاب بیدم مر می رک مکر پاتی بیدم سرکخ مزدم کمر من درد میکرد. بینجا برفتن توبرکلوز ماش خونم بگرفتیم مخلاق اینم بگرفتن. با هم گفت تو توبرکلوز و نمی مای سر دو مای دوار من با هم دوار استندم بزنید با. اولان می روینه خورا خوب شد من مدا که می رک من کمتر شد خیلی مر می رک نمنه مگر این مر سال چی روزی بودی چی نبود من میرو پاسه بودی.
وحیده باشنده ولایت کابل به رادیو آزادی می گوید 6 ماه می شود که به بیماری توبرکلوز مبتلا شده و توانایی مالی درمانش را در شفاخانه های خصوصی ندارد.
6 ماه شد که در مرضی توبرکلوز گرفتار شدیم. من سلفم میکنم، هوار صحیح تنفس کردن نمیتونم، کم اشتیاستم، اشتیاج ندارم و توان تداوی را ندارم که من شخصی تداوی کنم.
این در حال است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان بیماری توبرکلوز یا سل در سال روان میلادی در افغانستان افزایش یافته است. خان محمد منگل رئیس برنامه ملی توبرکلوز این وزارت بر رادیو آزادی گفت در سال روان میلادی بیش از 12,000 مورد مثبت توبرکلوز را ثبت کردند.
موږ په 2023 کال کې د همدغه لومړی رو به په تیری دو سره
ما در سال 2023 با گذشت رو به اول 11,655 بیمار توبرکلوز را ثبت کردیم که تحت تداوی بودند. همچنان با ختم رو به اول سال 2024 این واقعیت به 12,316 رسیده است که 6% افزایش را نسبت به سال 2023 نشان
کل پا پرتلا باندی شپک فیصد زیادوال رمسته شویده.
او در پیوند به علت افزایش این بیماری مدعی شد که امکانات درمان بهبود یافته و مراجعه بیماران افزایش یافته است. به گفته منگل درمان توبرکلوز در شفاخانه ها و مرکزهای صحی دولتی رایگان است. در همین حال دکتر احمد ضیا امیری متخصص بیماری توبرکلوز و رادیو آزادی میگوید این بیماری ساری است و فرد مبتلا در صورت عدم تداوی به موقع این بیماری را به 10 تا 15 نفر در طول 1 سال منتقل خواهد کرد.
مریضی توبرکلوز یک مریضی انتانی ساری هست که معمولا ششهار مصاب می سازه و این مریضی از طریق سرفه به دیگه مراجعین یا مریضا سرایت پیدا میکنه. معمولا مریضی توبرکلوز کسی که به این مریضی مصاب باشه در سال 10 تا 15 نفر میتونه که دیگه افراد مصاب بسازه.
دکتر امیری میگوید بیماران توبرکلوز باید تا زمان بهبود با اعضای خانواده و اجتماع تماس نداشته باشند و از ماسک استفاده کنند تا از انتقال آن به افراد دیگر جلوگیری شود. آمار دقیق مبتلایان به مرض سل در افغانستان مشخص نیست، اما سازمان دکتران بدون مرز حدود 1.5 سال پیش در گزارش گفته بود که سالانه بیش از 13,000 تن در افغانستان در نتیجه ابتلا به این بیماری جان می دهند. دکتران علت مبتلا شدن به بیماری توبرکلوز را MTB یا یک نوع مایکویاکتریوم عنوان می کنند که به گونه مستقیم بالای ریه ها حمله کرده و ششها و دیگر اعضای بدن را مصاب می سازد. به گفته آنان بیماری سل بیشتر نزد افراد کهنسال، ضعیف و خانم‌های حامله که به خاطر ولادت‌های پیهم دچار کمخونی شده باشند پیدا می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم. صدای خدا بخش کردیم، شما خیر ببینیم، صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت داره با صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه بردر دقصیش هست. همی 3 سال دولت طالبا ما را بازی میداد که بردر اسناد با ایبت الله روان کنیم با قندار که امضا کنه که تقاویتان با طالب بردر که یا بردر پایش پخته شد. آره بردر این 3 سال تیر کرد. آره بردر عباد الله عمر کرده، پرمان داده که بدر تقاوت لغوه. حالی با چی گذان کنیم؟ از ما شما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بدر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه، بدر موی میمانه، اما حقوق متقاعدین هم میخوره. یک لکو 60-70 هزار متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته. این را خوب برش کسی خیرات نمیته.
از شما میپرسم از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟